Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rauf, Ya Rahim. La hawla wa la quwwata illa billah al-Aliyy al-Azim. Allahumma in lam takun ghafarta lana fima mada min sha'ban, faghfir lana fima baqiya min. خب در بحث تفسیرمون خوشبختانه تو این آخرین جلسه‌ای که قبل از تعطیلات ماه رمضان هست رسیدیم به آخرین آیه‌ای که در آیات وفای به عهد محل بحث و تحلیل ماست. در این آیه هشتم که از سوره مبارکه بقره آیه 100 بود، خدای متعال نسبت به قوم یهود می‌فرماید که این یهود کارشون اینه. اول کلما، دیروز عرض کردم محضرتون، این کلما مفید تکراره، کار یهود همینه که همیشه عهد و پیمانی می‌بندن، بعد متاسفانه بعد اون رو نقض می‌کنن. در این رابطه نکات رو خدمت رفقا عرض کردیم، دیگه تکرار نکنیم، اجازه بدید که به آیش به ادامش بپردازیم. ولی قبل از اون که به ادامه بپردازیم، آقا من دیروز یه اشتباه لغتی خدمت رفقا مرتکب شدم. آیه عزیزی عزیزمون خدا حفظشون بکنه تذکر دادن اصلاح بکنم که عبدالله رفقا میدونستن، بعض از رفقا متوجه بودن، بنده خودم متوجه نبودم. نه آیا عوض، این اشتباه لپی هم نبود، به اصطلاح سبق لسان هم نبود، واقعا متوجه نبودم. با صراحت و قاطعیت هم عرض میکنم، واقعا متوجه نبودم. بالاخره پیش میاد، حالا این اشتباه اتفاق افتاد که اصلاحش، ما بنی قریظه رو بنی قریظه متاسفانه میخوندیم که این طایفه بنی قریظه هستن. اتفاقا آخرین غزوه‌ای هم که با حضور خود شخص پیغمبر، اصلا غزوات بود، جنگ های میگفتن که پیغمبر شخصا حضور داشته باشه و فرماندهی را هم به عهده بگیره، آخرین غزوه‌ای که در عمر مبارک پیغمبر اتفاق افتاد غزوه با همین بنی قریظه بود که ما اینو متاسفانه ضبطش رو دیروز اشتباه گفتیم که امروز اصلاح میکنیم. و اما ادامه این نکات، نکته بعدی در این آیه کریمه این است، آیه رو یه بار دیگه با هم بخونیم رفقا، حتما قرآن رو ملاحظه بفرمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او کل ما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. تکرار میکنم، او کل ما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. این یهودی ها کارشون این بود، هی عهد میبستن. این هی رو از کجا استفاده میکنیم؟ کلما، هی عهد میبستن و بعدش نقض میکردن. نبذه و نبذه یعنی پرت کردن، نبذه یعنی پرت کردن که توش بیادبیه، توش بیادبیه دیگه. شما مثلا یه کتاب میخوای به کسی تحویل بدی، ادب در چیه؟ دیدین که بهش تحویل بدید، بعد گفت دو دستی هم تحویل بدید، دو دستی باز ادب بیشتر دیگه، مثلا یه دستی بدید، حالا طرف دو دستی نه، یه دستی طرف برای طرف پرت میکنه، خیلی بی ادبیه. نبذه یعنی همین، نکتهش همینه که قرآن فرمود نبذه، یعنی اینا بی ادبن، اینا فرهنگ ندارن. اصلاح میکنم دور از محضر شما، گروهی از این یهود این پیماناشون رو پرت میکردن، نقض میکردن علی پیغمبر، که اینا رو توضیح دادیم دیروز تفسیر تو این قسمت، الحمدلله به لطف امام زمان عرض کردیم. این تیکه آخر آیه مونده، بل اکثرهم لا یؤمنون. عرض بنده در ادامه بحث این جلسه امروز اینجا از اینجا شروع میشه. این بل یعنی چی؟ اصلا برای چی خودم تا اینجا فرمودم بل اکثرهم لا یؤمنون؟ نکته این تعبیر چیه؟ دو تا احتمال در این تعبیر بل وجود داره. یه احتمال اینه که بعضی از مفسرین فرمودن قرآن در این تعبیر که فرموده بل اکثرهم لا یؤمنون، میخوان بگن اینا، این همین یهودیا که با پیغمبر عهد میبستن بعد عهد خودشون رو نقض میکردن، به این روحیه نقض عهد خودشون ایمان ندارن. خوب دقت بکنید آقای خداپرست، نکات ظریف و دقیقیه. تواضع میکنم خوب دقت بکنید، واقعا مطالب فنیه. صحبت اینه که بل اکثرهم لا یؤمنون یعنی چی؟ توش دو تا احتماله. احتمال اول چیه؟ احتمال اول اینه که این بل اکثرهم لا یؤمنون میخواد بگه همین یهودیایی که پیمان میبستن و بعد نقض میکردن، بعضی از اینا و بلکه اکثر اینها به نقض عهدشون اعتقاد نداشتن، ایمان نداشتن. خیلی بد ها، یعنی نقض عهد میکنن بعد میگن نه ما نقض عهد نکردیم. مثل آمریکای خبیث نقض حقوق بشر میکنه بعد میگه ما نقض حقوق بشر نکردیم. بهش میگه توی همه داره کشتار جمعی میکنی، کودک میکشی، به اسرائیل کودک کش کمک میکنی، این نقض و حقوق بشر. میگن نه این نقض حقوق بشر نیست، اینا متاسفانه ظالمه، اینا فلان. میگه توجیه میکنه. ببین یه نکته در این رو، البته یه احتمال دیگه در ذیل همین احتمال، اصلا تو احتمال دوم نرفتیم، یه احتمال دیگه اینه که اینا جاهلن، یعنی اگر نقض عهد خودشون رو قبول ندارن نمیفهمن که دارن نقض عهد میکنن. مثل اینکه یه بنده خدای قول داده بعد واقعا یادش میره به قولش عمل بکنه، واقعا فراموش میکنه و بعدم بدور باشه اصلا در فراموشی مطلق میره. آقا خدا نکنه به تعبیر امروزی آلزایمر سراغ کسی بیاد، خدا نکنه، معاذالله، خیلی مریضی بدجوری. آقا یعنی طرف گرفتار یه فراموشی میشه که در نسیان و مطلق قوتور میشه، یعنی یادش هم نمیاد که اصلا اینجون این عهدی رو ده. شما بهش میگه اصلا باورش هم نمیشه. سند داری، نوشته داری، مدرک نیست، میگه آقا مثلا نه چنه تعهدی رو ندادم به خاطر آلزایمر. حالا این حاشیه گفتم و این بحثه به تذکر حاشیه عرض کردم. بعضی از این یهود که نقض عهد میکنن میان این نقض عهدشون رو انکار میکنن که این انکار چند تا منشأ داره. این منشأ چیه؟ یکی این که بعضی از سر عناد و لجاج میان انکار میکنن، که خیلی بدتر، یعنی نمک رو زخم میپاشه. عهد بسته، عهدش هم نقض کرده، حواسش هم هست که نقض عهد کرده، بدترین مرحلهش اینه که میاد اون نقض عهدش هم انکار میکنه، میگه مثلا نقض عهد نکرده، من نقض حقوق بشر نکرده. این دیگه گوز بالا گوز، دیگه خیلی بدتر. ولی بعض از همینه که نقض عهد میکنن اثر جهل و نادانی، یعنی نمیفهمن که کارشون نقض عهده. به پیغمبر قول دادن که با اینه که دشمنی با پیغمبر میکنن همکاری نکنن. بعد یه عده اومدن دورور مدینه از اون سلاح میخوان، میگه قیمتش چقدره؟ میگه اینقدر. میگه ما حاضرم دو برابر قیمت از شما سلاح بخریم. خب این نمیفهمه که بابا این کسی که داره دو برابر قیمت سلاح میخره میخواد چیکار بکنه؟ تا بود میخواد به پیغمبر حمله بکنه، به مدینه حمله بکنه. نمیفهمه نقض عهد کرده، واقعا هم نقضه، ولی اثر نادانی یا تعبیر ناخواسته بیاریم اینطوری. این یه احتمال در بل اکثرهم لا یؤمنون که واقعا خیلی تعبیر قشنگی بود. یه تعبیر دیگه اینه که این بل اکثرهم لا یؤمنون میخواد کفر اینها رو ثابت بکنه. میگه این یهودی که نقض عهد میکنن دیگه خودشونو موحد نخونن، دیگه خودشونو خداپرست ندونن، اینا کافرن، میخواد اثبات و کفر کنه. بل اکثرهم لا یؤمنون، آیه خدا برست به چی لا یؤمنون؟ در واقع به خدا لا یؤمنون. در احتمال قبلی اون لا یؤمنون مقصود چی میشد؟ به اون نقض عهد خودشون لا یؤمنون، نقض عهد خودشون ایمان ندارن، نقض عهد خودشون قبول ندارن. ولی تو این احتمال دوم میگه نه اصلا اینا خدا رو قبول ندارن. حالا تو این احتمال دوم میخواد اثبات و کفر بکنه، چرا اینا در واقع کافرن؟ دو تا منشأ میتونه داشته باشه، یا به خاطر همین پیمان شکنی در واقع کافرن، یا نه به خاطر اینکه در واقع پیغمبر خدا رو قبول نکردن کافرن. همون نکته که تو درس فقه گفتیم، در کفر فقهی صحبت رو کردیم. یکی از ملاکای کفر فقهی چی بود؟ کسی که رسالت پیغمبر رو قبول نکنه، انکار بکنه. علیال در این بل اکثر هم لا یومنون این دوتا احتمال مطرح بود که ما هر دوش خدمتون عرض کردیم. آخرین نکته که در این آیه محل بحثه که البته مشابهش رو دیروز هم تذکر دادیم اینه، دقت بفرمایید، واقعا اینا درسه. قبل از اینکه این درس رو براتون بگم، شما رو توجه بدم به فضای خود آیه. اولا این آیه‌ای که در اینجا هست، حالا اگر ما آیات رو با هم مقایسه بکنیم، مثلا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، اگه اشتباه خوندم آقای عبرسی ما رو کمک بکنن. بله، هدو الى طیب من القول چی؟ بخون آیش آقا. نه، همون چیزی که حالا یا این یا اون آیات دیگری که خیلی لطیف و قشنگ و با ناز کردن خطاب میکنه که زیاده، ما ماشاءالله در قرآن زیاده، ولی شما دیگه تو حافظه نداریم الان نمیتونه عرض کنیم. نمونه دارید؟ بخون. بله، ببین چقدر ناز و قشنگ داره، با احترام تشویق، چقدر تحویل میگیره. بعضی از آیات توش تشویق، توش تحویل گرفتنه. چرا اینو گفتم؟ شما فضای او آیاتو با این آیه مقایسه کنید. اول کل ما قاهد و عهدن نبذوه فریق منهم. اینجا خدا با لحن خشم و غضب داره حرف میزنه، تو اون آیه با لحن لطافت و مهربانی و رحمانیت حرف میزنه، تو این آیه داره با لحن خشم و غضب سخن میگه. خب حالا که مشخص شد فضای آیه فضای خشم و غضبه، خدا در موضع خشم و غضب داره سخن میگه، نکته اخلاقیش اینه. خوب دقت بکنید، از کار یهود خشمناکه، غضبناکه، ولی در این حال وقتی به انتهای آیه میرسه میگه بل اکثرهم لا یؤمنون. این یهودی که خصوصیاتشون بود، اکثر اینها کافرن و ایمان نیاوردن، حالا طبق همین احتمالاتی که گفتیم و حساب همون احتمالات، نمیگه همه. چرا؟ چون بالاخره یه تعدادی از همین اهل کتاب هستن که بالاخره مؤمن شدن، ایمان آوردن، حالا یا به پیغمبر یا به همون اعتقادات خودشون یا به اون موازینی که طبق علل منا صحبت کردیم. پیام اخلاقی این آیه همینه، میگه اون موقعی که خشمگین و غضبناکم میشی، همه چی رو زیر هوا نزن. میدونی برای کجا درسه؟ اون موقعی که این مرد تو خونه از همسرش ناراحت شده، غضبناک شده، خیلی هم ناراحته، گشنه بوده، تشنه بوده، اومده خونه دیده نهار آماده نیست، نیم ساعت منتظر مونده، با گشنگی دست پنجه نرپه، نهار آماده شده، حالا میگه آورده سر سفره، میبینه ایان بی نمکه یا شوره شده، اصلا نمیشه خوردش. این مرد میگه اینجا دیگه من حق دارم عصبانی باشم، به خودش حق بده، حق دارم غضب نباشم. خب ما کاری نداریم حق داره یا نداره، حرفم سر اینه، وقتی غضب نمیشد همه چیزی ایزن رو دیگه میبره رو هوا، هر چی خوبی داره همه چیزشو نابود میکنه. این دستور قرآن نیست. قرآن میگه اگر جایی نتونستی خشم و غضبتو کنترل بکنی، حالا بعضی از خشم که خشم مقدسه، این خشم خود قرآن خشم مقدسه، خشمی که در مقابل اسرائیل، خشمی که در مقابل آمریکا، این خشم مقدسه، خشم مقدس عبادته. حالا بعضی از خشم ها مقدس هم نیست، عبادت هم نیست، واقعا شیطانیه. میخواد بگه اگه خشم مقدس هم نبود و شیطانی بود، تو لحظه خشم یک بمب TNT درست نکنی کل وجود و زندگی و همه دنیای بیچاره رو هوا بفرستی، همونجا اقلا از همون کارش اعلان بیزاری کن، فقط همون رو تخته کن، نگه سر تا پای زندگیش رو نابود بکنی. این دستور قرآن نیست. خب الحمدلله این هشتمین آیه از آیات کریمه قرآن بود که دلالت بر وفای به عهد و تعهد به پیمان ها میکرد. الحمدلله ما 8 آیه از آیات قرآن، ما بیشتر از این دیگه پیدا نکردیم تا اونجایی که فصل تحقیق شده، همین 8 آیه رو در دسترس ما قرار گرفت که از وفای به عهد صحبت کرد. ما الحمدلله همین اینا رو پیگیری کردیم و به پایان رسید. حالا قبل از اینکه فرمایش های عزیزی رو بشنویم، در ادامه همونطور که قبلا هم مرسوم بود اگر یادتون باشه، ما بعد از آیات سراغ روایات رفتیم. در بحث تکبریاتون هست، اول آیات تکبر رو بررسی کردیم، بعد به عنوان تتمیم و تکمیل سراغ روایات باب تکبر رفتیم. اینجا هم همینه. حالا اجازه بدید ببینیم فرمایش های از این مجال روایات رو میده به ما یا نمیده. هم قول داده، راست میگه، فهمیدم چی میخواد بگه. بله نه، هم قول دادیم، هم سر بحث، هم اگه اون چیزی که میخواد بگه واقعا شنیدنیه. خب ما پایان بحث رو همینجا اعلان میکنیم و شما رو به خدای متعال میسپریم. انشاءالله به حق محمد و آل محمد خدا کمک بکنه که اون دعا مستجاب بشه، آماده ماه رمضان بشیم. من همجا ختم درس اعلام کنم، بلنگورم دست ایشون میدم که اون نکته که برای وفای بعداده که ما بهش قول دادیم، فرمود قول دادی یعنی حق نداری که اونا برد کنن، واقعا شنیدنیه. یه صلوات بفرستید.